هستش. باید ببینم جمعیت شویم چه جده. نه زبط نمیخواد، زبط نمیخواد. نه سه شب احتمالانم حالا ببینم چه جوری. نه لازم نیست. خب این بحث را شاید من همین بحث مسجد چیزا بگم. خب چون سه جلسه هم چی کار خاصی نمیشه انجام داد، توجه فهمیدم. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك، هدیه به پیشگاه ملکوتی حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا صلوات ند بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در بحث ضرورت دین و ضرورت نبوت بعضی از نکات اشاره شد. یه تکمیله ای ارز کنم از اون آیه بحث که بحث اختلاف رو بیان می فرمود. گرچه اصل اختلاف نیاز به رافع اختلاف داره و رافع اختلاف هم باید اختلاف ها رو به عدل داوری کنه، و در هیچ اختلافی سر سوزنی از محور عدل و حق منحرف نشه. این ضرورت داره. بنابراین جامعه انسانی هم که به اختلاف منجر می شود بداهتن از طرفی احتمال قانون خطا در رفع تخاصم و اختلاف ها هست. بنابراین محور عدالت خداوند که خداوند یأمر بالعدل و الاحسان هست اقتضا میکنه که قانونی بفرسته تا مردم از این کمند ظلم و یا اینکه اختلافات باقی مانده و حل نشده رها بشن. این میشه ضرورت بعثت نو، ضرورت دین و قانون الهی. این یک. گرچه این مطلب درستیه اما بحث دین هم از این عمیق‌تره هم از این وسیع‌تره. یعنی در مواردی که اختلافی هم نباشد رو باید بگیره و کاراییش هم بیشتر از صرف حل اختلاف باشه. خب آمد حل اختلاف کرد و اختلاف هم برطرف شد، شدن مثل گله گوسفندی که به هم دیگه کاری ندارن، شاخ نمیزنن، به هم دیگه آزار نمیرسونن. برای این که نیومده انسان، اون اوج کرامت انسان اینجا باید دیده بشه تا بعد مشخص بشه که بعثت به چه دردی از انسان ها میخوره. بزرگترین درد انسان ها که درد انسانیت باشه، که درد وصول به بی‌نهایت باشد رو بعثت میخواد پاسخ بده دیگه. در آقا امیر مؤمنان در مورد قرآن میفهمند، میفهمند قرآن که میفهمند من شفا هستم و هی دواء من اکبر الداء یا شفاء من اکبر الداء و هی الکفر و النفاق و العی و کفر و الزلال و العی و النفاق. یه همچی تعبیری درمان بزرگترین درد بشری، گمراهی، به نتیجه نرسیدن، زایع شدن، به فلاح نرسیدن. توجه فرمودین؟ حالا آمد و خورد و استفاده کرد با همه خوبی ها. توجه فرمودین؟ من اینجوری این را اینجوری باید مثال بزنم. فرض کنید که یک کسی میگه که در این غرب اروپا اینایی که میرن تعریف میکنن، واقعا این چیزای تعریف کردنی داره دیگه، آدم نمیتونه که چشمش رو ببنده. یعنی در صلوات خط بفهمن اللهم صل علی محمد و آل محمد. اینایی که در مثلا یه 6 ماهی میرن اون اروپا، سوئیس، سوئد، ایتالیا، آلمان، اینا تا 60 سال از اونجا تعریف میکنن. توجه فهمیدین؟ قبول داریم دیگه؟ نه دیدین دیگه. عرض کردم بعضی از این تعریف ها بی جا و بی راه نیست، بالاخره نظم داره، منظمه، کار دارن میکنن، انضباط اجتماعی دارن. یه نکته ای که ما از اساتیدمون یاد گرفتیم اینه که حق را به هر اندازه بود زیر پا نذاریم. یعنی اگر یک کسی 1000 ایراد داشت، یک نکته مثبت داشت، چون 1000 ایراد داره نگه این سراپا ایراده. 1000 تا ایراد داره، یه نکته مثبت هم دارد. حالا اون اندالله چجوریه، با چه انگیزه یه و اینا ما که کار نداریم، توجه فهمید؟ ولی اصل نظم خوبه، اصل انضباط خوبه، اصل وجدان کاری خوبه، اصل مثلا بعد حالا این جای خدا هم که نیستیم بگیم این با چه نیتی انجام داد و چجوریه. قبل از این که حالا خوبی خوبه دیگه، از هر کسی باشه. جریان حضرت عیسی و اون سگ مرده، فرمودن که دندونای خوبی داشت، دندوناش چقدر سفید و جالب بود. به هر صورت اینا میرن غرب و تعریف میکنن از یه سری مزایایی که در غرب وجود داره. این جمله چون منسوب به جمال اسدآبادی که گفت من رفتم اونجا اسلام دیدم، اینجا اسلام ندیدم، مسلمان دیدم، اینو باید یه مقدار راجبش گفتگو کنیم تا این مسئله روشن بشه. خطا که گم نکردین، یکی از براهین نبوت رفع اختلاف بود، قانونی برای زندگی سالم و اینکه جلو تا جایی که میشه پیشگیری بشه اختلاف از اختلاف، و بعد وقتی هم اختلاف شد اختلاف ها به احسن وجه با عدالت با حکمت برطرف بشه، پس ضرورت داره که چون بناس با عدالت برطرف بشه باید عادل مطلق این قانون را بده، احتمال خطا نداشته باشه تو تشخیص و اینا. بنابراین ضرورت بعثت، ضرورت قانون الهی روشن میشه. بعد گفتیم امر مطلوبیه این، اما قامت وحی و دین از این بلندتره که صرفا بخواد مردم را از اختلافات خارج کنه، از یه گلهی که مثلا حیوانات وحشی هستن نهایتا با قانون تبدیلشون کنه به یه گلهی از حیوانات اهلی. گاوداری چجوریه؟ همینه دیگه، اختلاف ندارن که اونجا، بهشون هم رسیدگی میکنن، جلوگیری هم میکنن از اختلاف. قامت انسان خیلی بلنده. بعد میگه چی؟ میگه اونجا تو غرب رفاه هست. پل جمله هست دیگه. عدالت هست. باز همه اینا که میگم فل جمله ها. رفاه هست. آزادی هست. بعد دیگه عدالت هست. حتی اینایی که مثلا از کشورهای دیگه هم میرن اونجا زندگی میکنن میگن فل جمله ها، همینه که میگم، یعنی 100% نه ولی به طور نسبی. بعد انضباط اجتماعی، وجدان کاری. خب بعد میگه من دنبال چی دیگه میگردم؟ امنیت هست مثلا، البته تو همه کشوران ولی تو بعضی از کشورها. بعد با این توجه، با همین نظم هست، تمیزی و نظافت هست، پشت چراغ قرمز همه قانون مداری هست، احترام به جدای از این که اینا با اصلش خوبه، اما با چه انگیزه ای انجام میده ارزش گذاری رو میکنه. توجه فهمیدین؟ بنده الان خیلی بیام اینجا صحبت کنم بعدم خرج کنم بعدم به شما پول که نگیرم یه پولی هم بدم، بعد شما متوجه بشین من الان دارم تبلیغات میکنم برای یک چی؟ انتخابات بعدی، از الان شروع کردم به برنامه ریزی. توجه فهمیدین؟ چقدر بعد این کار من ارزشیه، انسانیه، اخلاقیه. ارزش ها با جسم عمل و جسد عمل سنجیده نمیشه. در هم عقل میفهمه اینو، هم روایات فراوانی داریم که فرد با کوهی از عمل میاد صاف هم میندازنش تو جهنم. عمل با چه نیتی، با چه حالتی، با چه وسعی، با چه تشخیصی، با چه اخلاصی، همه اینا مهمه دیگه. ببینید مثلا همین وسعی که گفتم، یه نفر مثلا در وسعش مثلا ماهی 50 میلیون تومان درآمد داره، 10 میلیون تومان درآمد داره، بعد ماهی 50,000 تومان هم کمک میکنه، 5,000 تومان هم کمک میکنه، یکی هم 2 میلیون تومن 1 میلیون درآمد داره، اونم 50,000 تومن کمک میکنه. یکسان نیستن دیگه، درسته؟ گاهی وقتا اصلا جرم تلقی میشه. یه بدونم اینجا تعریف کردم یا نه، یه بنده خدایی بود از این ثروتمندایی که خیلی دلش برای خدا تنگ میشه، هر سال مکه بود اون وقتا که مکه راهش باز بود. بعد تو فامیل خودش یه دختری بود، به خاطر مشکلات مالی و نداشتن جهیزیه به فساد داشت کشیده میشد. بعد یکی از رفقای ما که این زحمت رو میکشید رفته بود، گفت من برم باهاش صحبت کردم. بعد میگفت صحبت کردم که مثلا شما با این وسعی که داری، امکانی که داری، ثروتی که داری، این دختر اینجوریه. من این جمال 15-16 سال شاید بیشتر پیشه. بعد میگم من بهش گفتم که خوب که براش اینو روزه خوندم دیگه داشت اشکش در میامد. آخرش گفت خب باش، سهم منم 2,000 تومن بذار تو جایزه. 2,000 تومن. عمل با چه وسعی؟ تعجب فهمیدی؟ یه کف دست خرما یه بنده خدای کارگری داده، خداوند تو کتاب ابدیش ثبت کرده. یه کسی بود آبکش بود، اون وقتا که لوله کشی نبود، آبم سنگینه وزنش. مثلا شما یه 20 لیتر آب بخواید، 20 لیتر چقدر یه نصف روز دوام میاره توی خانواده 5-6 نفری دیگه تو عربستان که هوا گرمه، همه تشنه میشن. اون وقت وایساد دو شیفت کار کرد، شبم آب کشی کرد. بعد همه کارش اضافه کاری شد یه کف دست خورد. بعد وقتی که این رو داد، با چه اخلاصی داده و با چه حالی و هر چی داشته داده. بعد آیه براش نازل شد. بعضی ها گفتن بابا تو مثلا دیگه همه جبهه رو پشتیبانی کردی با این کمکت. آیه نازل شد: الذین یلمزون المتطوعین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جهدهم. اگه اشتباه نکنم، کسانی که با عشق دارن صدقه میدن و همه توانشو گذاشته این شده. درجه فهمیدی؟ امیرالمومنین 5 تا نون دادن، آیه نازل شد، نه چک سفید امضا، منتها همش 5 تا نون داشتن. نگفتن برو از تو انبار حالا 5 تا نون بردار بیار. عمل با چه وسعی، با چه حالی، با چه انگیزه‌ای، با چه عشقی، با چه اخلاصی، با چه ادراکی، همه اینا تعریف میشه با عمل. بنابراین یه دفعه گول نخوره سرتون، کلا نره که یه جا ببینین یه عملی داره انجام میشه بگیم به 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 اسلام اینجاست. معلومه تا حقانیت باشه، ولی بالاخره خود عمل، جسد عمل اون خوبه، ولی نهایتاً ارزش گذاری عمل با چی انجام میشه؟ با اون حالات فاعل عمل انجام میشه. تو کربلا بعضی هم عصر رسیدن، دیگه چه فایده داره، دیر رسیدن، فردا بیاد، روز 11 محرم برسه بله امام حسین تعلل کنه. آمد به چه فایده داره؟ توابین قیام کردن، کشته هم شدن. ولی اینها کجا؟ اونایی که به موقع آمدن کجا؟ تعجب فهمیدی؟ مثل کسی که کلاس میاد، یکی اول میاد سر وقت، یکی هم 2 دقیقه آخر، هر دو آمدن. خب پس اون موارد را آدم میبینه، میبینه انضباط هست، چه اینا هست و بر. بعد حالا به انگیزه اینا هم کار نداریم ها. بعد میان میگن که من اسلام را اونجا دیدم، جدای از این که عرض کردم اولا عمل با این موارد ارزش گذاری میشه، وگرنه خیلی وقتا عمل عالی جهنمی میکنه فرد را. عمل عالیه دیگه، نماز شب داره میخونه اما برای ریا میخونه. درجه فهمیدی؟ چک سفید امضا برای مرکز مثلا نگهداری ایتام داره میده اما برای اینکه نماینده مجلس بشه چقدر میارزه؟ ولی شهرتی برای چیز دیگه است. اتفاقا دیشب بود، همین دیشب بود یا دیروز، یه جوانی رو دیدم خیلی حال منقلبی داشت، میگفتش که من رفتم از عالم برزخ برگشتم، گفتش که من خونریزی مغزی کرده بودم، گفتش اینو شما چون مثلا این ونور صحبت میکنین بگین حال من رو. گفت من خیلی آدم بدی بودم، حالا هر کار میکردم. بعد میگفتش که توی اون حالات که رفتم یه دفعه دیدم منو انداختن توی تونلی دارن میبرن. بعد میگفتش که یه دفعه مادرم را دیدم، مادرم بعد من میگفتم من غلط کردم، منو برگردون. میگفت حتی من یه بارم اقدام به خودکشی کرده بودم ولی ترسیدم نجاتم داده بودم. بعد میگه اون حالاتو که دیدن میگفتم منو برگردون غلط کردم، میگفتن نمیشه. بعد میگه مادرم خیلی اهل چیز بود، اهل دیانت بود، میگه با همون حالتی که تو زده بودن داشت میگفت این جوجه منو برگردونین، این هنوز کار داره، بچه هاش کوچیکن. گفتن نمیشه، این کار درستی نداره که به خاطر اون بخوایم برگردن. بعد گفتش که این دادم کمک میکرده به مثلا فلانجا، بعد گفتن که همه اون کمکایی که میکرده به خاطر این بوده که بره پایین. گفت مثلا می رفتیم در یه قسمت هایی از شهر چیز کمک، می گفت چش داشته به دخترای اون خانواده ها، ندم برای این، می گفت تک تک هرچی هم کار ابتدایی هم که کرده بودیم یکی یکی گفتن نه. بعد میگه مادرم گفتش این دهن من لقمه می زاشته. بعد گفتن که تو ازش راضی هستی؟ گفت آره من راضیم. برش کردن. بعد میگفت اینگار یه شوک به من وارد شد، دیدم که یه لفظه به هوش آمدم. چند روز بود میگفتش که من چند روز یا چند ساعت حالا یادم نیست تو اون حال بودم. بعد میگفتش یه دفعه شنیدم میگن مریض برگشت صلوات ختم کنه. قرض این که کارها معلوم نیست چقدر کار باشه، واقعا اگه لطف خدا نباشه یکی یکی کارامونو برگردیم نگاه کنیم ببینیم چقدرش درست بوده، چقدرش توش رگه نده. چون خدا یه رگه هم داشته باشه، یک رگه داشته باشه کار خراب میکنه. توجه فهمید؟ بعضی چیزا حساب کتاب چیزی که نداره، حساب کتاب کیلویی نیستش که شما تو یک دیگ 50 منی 100 منی یه قطره خون بندازین، نمیتونی بگین آه اون 10,000 لیتر بود، این یه دونه قطره است، همه رو ضایع میکنه. بعضی اینجوریه، مهلکه، هلاک میکنه همه چیز رو. به هر صورت، و اگر خدا ارحم الراحمین، بعضیا که مثلا میگن شریعت دین را مثلا خدا رو مثلا غضبناک نشون میده، بابا خدا ارحم الراحمینه، اگر خدای ارحم الراحمین نبود با این فساد متراکمی که تو نفوس ماها هست هیچ چیز چارگر نبود، هیچ چیز اصلاحش نمیکرد. میگید نه، برگردیم ببینیم چی کارا کردیم. هر کسی به خودش بصیره دیگه. ببین واقعا چقدر حالش خالص بوده. گرفتاریم دیگه همون. اگر جرم بخشی به مقدار جود، نماند گناهکاری اندر وجود. وگر خشم گیری به قدر گناه، به دوزخ فرست و ترازو مخواه. خب پس کجا بودیم؟ میریم تو اونجا میبینیم انضباط اجتماعی هست، نظم هست، رفاه هست. چرا؟ چه اولا این که اینا ملاک ارزش نیست، نفسش ارزش نهایی ها، وگرنه خود اون کار خوبه، خود اون کار کار ارزشمندی. دو، بعد اینا به چه قیمتی حاصل شده، اینم مهمه ها. گاهی وقتا رفاه یک شعار دروغینه آخه، مثل این که مثلا ما اینجا برای خودمون رفاه حاصل کنیم به قیمت این که مثلا از شکم یه عده دیگه بزنیم، زورمون میرسه قدرتمندیم. بعضی از اینایی که به قدرت دسترسی دارن، از اینایی که خیلی چیزم نیست اصلا از این حرف هست بزنه آدم، از اینایی که از چیزهای قدرت‌های حکومتی استفاده میکنن، بعد اونا 1000 تا خانواده بشن، 10000 تا خانواده بشن، بگن ببینین ما چقدر رفاه داریم. خب چی؟ از کجا آوردی رفاه رو؟ تعجب فهمیدین؟ رفاهی که تو اروپا آمده مثل این خانواده هاست، به قیمت بردن رفاه جاهای دیگه. آفریقا گنجهای زمین رو داره، کجا میره گنجاش؟ خود این مردم انسان را مثل حیوان شکار کردن. اروپا که، اروپا و آمریکا که سیاه پوست نداشت که، اینا شکار کردن ها، یعنی دقیقا مثل گورخر چجوری شکار میکنن، همچنین شکار کردن، انداختن تو کشتی ها بردنشون آمریکا. این کتاب رو بخونین، رؤیای آمریکایی، به این شکلگیری تمدن اونجا چجوری بوده. خودش هم یه آمریکایی، یه آمریکایی الاصل ها، 100 میلیون سرخ پوست میگه کشتن، 100 میلیون. اصلا یه چیز عجیبی ها، یعنی دو تا کشور، 1.5 کشور ایران، یه قاره است دیگه. اصلا کی فهمید کجا رفت؟ بعد و موارد دیگه، کشوری که الان جوش و نعره سلاح هسته‌ای را میزنه و نگرانی از سلاح هسته‌ای داره، تنها کشوری که سلاح هسته‌ای را علیه بشریت به کار برد. چیز عجیبی، اصلا انگار عقل‌ها خاموش شده. یکی نیست بگه حداقل شما ساکت باش بذار ژاپن این حرفو بزنه که خودش قربانی این مطلبه. این جریان، حالا بنابراین این رفاه که اونجا هست، شما همین اون که به زور و به کشت و کشتار اونطوری شد، همین هند بدبخت بیچاره، تا چند گاندی مگه مال چند سال پیشه؟ و چقدر بردن، همین امروز دارن میبرن. این نفت چنده قیمتش؟ بشکه چنده؟ 40 دلار. یعنی لیتری 1500 تومان، چون هر بشکش 216 لیتره تا 250 لیتر میگن هست. لیتری 1500 به قیمت آب معدنی دارن میگیرن نفت. یعنی آب معدنی شما از چشمه پر کن قیمتش با نفت یکی، با اون همه که سرمایه یک مملکت. تازه الان با این وضعیت نابهنجار پول ما که اینجوریه، و این از آب معدنی ارزون تر بود. بعد این نفت و قیمتشو کی تعیین میکنه؟ کی تعیین میکنه؟ اینکه بقالی که تعیین نمیکنه، اینو قدرت ها تعیین میکنه. بعد توی تعیین این قیمت هاش خیلی داستان ها هست در جهان. اونی که تعیین میکنه خریدار هاست. چرا؟ به خاطر که فروشنده در اون جریان خریدار همراهی داره. بعضی از این به اصطلاح بزرگترین مقامات کشورهای مثل قطر و امثال اینها، اینا اصلا رسما کارمند CIA هن. بعد دزدی دو مدله. یه مدل که طرف میاد با زور، با عنف، با اجبار، با اکراه، با خشونت میاد تو، بعد میگه مال تو بده به من، میره. حالا آسیبی هم میزنه یا نمیزنه، این یه مدله. بعد تو این وضعیت دزده چه کار میکنه؟ بهش فشار میاد دیگه، ممکنه بزننش، یه چشمش هم کور بشه، نمیدونم یه جاش هم زخمی بشه دیگه، نه ممکنه در تو درگیری بمیره. حالا یه وقتی با پسر صابخونه، با برادر، با همسر صابخونه، با خود صابخونه هماهنگ میکنه، میگه ببین شما چی لازم داری، در خونه رو باز بذار من بیام این تعیین کننده های این طرف تو اون طرف کارمنده. به همین خاطر شما میبینین که آمریکا دست به نفت خودش نزده، نه نمیزنه، خیلی استخراج اندکی داره. تا به قیمت آب معدنی میتونه بخره؟ به قیمت آب. این میشه دزدی از کشورهای اسلامی که سرانشون خائنان به این کشورها بودن، میخرنشون دیگه. این دزد سال هاست که با گله آشناست. بعد هیچ کس هم احساس نمی‌کنه، یک تجارت شرافتمندانه است، اینا دارن استخراج میکنن، اونا هم دارن میخرن. مثل اینکه مثلا شما این انگشتر من رو که مثلا فرض کنید 100 هزار تومان قیمتشه به قیمت 5000 تومان معامله کنیم، بعد میگم خب معامله است دیگه، جهان هم همین قیمت گذاشته باشه. این جریان رفاه در اونجاست. رفاه بله هست، اما به قیمت چی؟ آمارهای خود جهان دیگه، بیش از 85% سرمایه های کره زمین، کمتر از 10% مردم، دست کمتر از 10% مردم، یعنی اصلا رفاه اصلا محقق نشده برای همه. شعار دروغینه. بله برای عده‌ای. چرا؟ اولین تفاوت پیام پیامبر با اینا اینه که رفاه برای همه، نه برای یک عده خاص. امیر مؤمنان داشتن از تو بازار رد می شدن، دیدن یک پیرمردی داره گدایی می کنه. بعد فهمیدن امیرالمومنین مثل پدر مادر دلسوز همش رد می شد، همه جا سر کشی می کرد. من حاکم اسلامی اینطوریه. بعد فهمیدن چیه داره گدایی میکنه، گفتن که هیچی بابا ارمنیه ولش کنیم. گفتن خب ارمنیه چه گدایی میکنه؟ گفتن که این جوان بود چیز میکرده، نمیدونم صنعتگر بوده، حالا نمیتونه انجام بده. بعد حضرت بودن فرمودن تا جوان بود ازش استفاده کردیم، استعملتموه، حالا که پیر شده رهاش کردیم. بعد فرمودن تا زنده است از بیت المال براش یک مقرری تعیین کنیم. اولین بیمه بیکاری رو ازت دادن. از یکی از مواد مصرف بیت المال هم همین جوجه هاست، از زکات. این یک. اما فرض میکنیم که با عدالت حاصل شده باشه، امنیت هم باشه، پیدا بشه تو همه جهان، تازه اول بدبختی مردم شروع میشه. میدونین چرا؟ به خاطر اینکه بشری که به رفاه نهایی رسیده، یک رشد آنچنانی کرده و به یک امکانات فوق العاده رسیده، بعد ولی قراره که از اینا جدا بشه، اول مشکل اضطراب بشه، دغدغه ها از اینجا شروع میشه و اتفاقا هرچه بیشتر اضطراب و مشکلاتش بیشتر. ببینید شما اول که اون، حالا نکته دیگه ای هم داشت، برای بشر زیادتی طلب اصلا همیشه استثمار هست. همین الان هم مستعمره داریم، همین الان تو قرن 21 مستعمره داریم تو جهان، همین اسکاتلند و ولز و اینا مستعمره های انگلیس هم. ناراحت هم هستن ازش، کنار گوشه خود انگلیس. این جزایر قناری مستعمره اسپانیاست، فراوان. به طرف اون برای کره زمینه، جزایر قناری توی این نمیدونم کجاست، بکنم توی سواحل آفریقا باشه، هفت جزیره است. اون ور اسپانیا این منافع مال اون، مثل اینکه شما تو خونه خودتون و تو مزرعه خودتون کار کنید، نصف منافعتون مال یک کسی باشه توی اروپا. اصلا محقق نشدنیه، چون انسان تمامیت نداره. کسی رو نمیشناسین که بگه من اینقدر دارم دیگه بسمه. این از رفاهش، اون از امنیت و عدالتش. اگر باشه با امنیت با عدالت، تازه امن درونی، استراب و امن، آرامش، اینجا چیز میشه، مشکلاتش زیاد میشه. ببینید وقتی که فرد داره، اگر تربیت نشده باشه، هم داشتنش مصیبت میاره هم نداشتنش. رفاه هرچه بیشتر باشه، وقتی که داشته باشد چه اتفاقی میفته؟ غرور، تکبر، نمیدونم از دیگران سوء استفاده کردن، دیگران را نمیدونم بهره کشی کردن. وقتی که از دست بده چی میشه؟ باز سرشکستگی، یأس، به بن‌بست رسیدن. دومین پیام اسلام اینه که نه داشتنها و نه نداشتنها، هیچ کدومش نه ارزش نه ضد ارزش، هر دوتاش برگه های امتحانیه. فَأَمَّا الْإِنسَانِ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. اِذَا مَبْتَلَاهُ، ابتلا، برگه امتحانی داشتن میذارن جلوی آدم. و اما اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. وقتی که برگه حالا عسر، شدت، ابتلا، نداشتن، سختی بهش میدن، اونم یه برگه دیگه. بنابراین این فرد هیچ وقت نه سرمسته نه سرخورده، همش داره کارش انجام میده دیگه. مشغول رسالت خودشه. و اما عرض کردم هرچه بیشتر بشه این ضریب رفاه و به خواسته ها رسیدن، استراب ها بیشتر میشه. شما اگر که 1,000,000 تومان داشته باشین گم کنین، بیشتر ناراحت میشین یا وقتی خونتون رو فروختین مثلا 100,000,000 تومان، 100,000,000 تومان رو دوز ازتون بزنه؟ اگه یه نفره امانتی به شما بگه، بگه تو این کیف مثلا 1,000,000,000 تومان پوله، مثلا شب خوابتون نمیبره؟ بعد به انسانی که به حد اکثر رفاه، به نهایت دلخواه ها رسیده، بخواد بگین که چه اتفاقی میفته؟ شما جدا نمیشی از اینا؟ اینا از شما جدا نمیشن؟ عالم دیگه، عالم در حرکت دیگه. یه وقتی شما از اونا جدا میشی، وقتی اونا از شما جدا میشن. بعد اتفاقا وقتی که رفاه از اون طرف شکوفایی شد، همه منابع به دست آمد، به یه سری تکامل‌های صنعتی و فکری و اندیشه‌ای و فرهنگی آدم رسید، اتفاقا اینجا زودتر به بن‌بست میرسه. چرا؟ به خاطر که همه اینا رو داره، بعد با خودش فکر می‌کنه خب بعدش چی؟ قدیم اینطوری بود، چون سرعت‌ها کم بود دیگه، پیشرفت‌ها کم بود، سرعت‌هاش هم کم بود، تا می‌خواست به اون خواستش برسه یه 50-60 سالی طول می‌کشید، کم کم هم از کار افتاده می‌شد، می‌مرد دیگه. الان اون فاصله خیلی زود طی میشه، 6 سال طی میشه، 10 سال طی میشه، می‌بینه رسید، همه خواسته ها هم داره، اما این آرامش نمی کنه. یک روزی رو نامگذاری کردم به روز جهانی خودکشی، نمی دونم چه روزیه، بزنین براتون میاد روزش، از بس خودکشی زیاد شده. این طور که تو ذهنمه، توی این 50 سال اخیر میزان خودکشی ها 30 برابر شده، یعنی 3000% افزایش، 3000%. بعد یا باید خودکشی کنه یا باید به خود فراموشی خودشو بزنه، حالا با هر چیزی، میخواد با مواد مخدر باشه، میخواد با تفریحات و سرگرمی ها باشه، با هر چیزی میخواد این کارو بکنه. آمار اضطراب ها، مشکلات، اصل پیام دین اتفاقا از اینجا شروع میشه. بشر امروز بیشتر لهله میزنه برای پیام پیامبر، چون اصل پیام پیامبر اینه که تو برای 60 سال، برای 80 سال، برای این دنیا نیستی. اینا همه آفتاب لگن های وجود توه. اصل وجود در جای دیگه باید خرج بشه. توجه فهمیدین؟ خودتو کم نبین، کم نفروش. ویل للمتففین، وای بر کم فروشان. بعد این پیام اتصال شما تا ملکوت کجاست؟ کی میده این پیامو؟ عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، یا مثلی، بنده من از من تبعیت کن تا من تو رو مثل خودم بکنم. انا اقول للشیء کن فیکون فانت تقول للشیء کن فیکون. ارادت بر کل هستی نافذ میشه مثل اراده من. این کجا تو غرب بود که رفتیم اونجا دیدیم گفتیم اسلام اونجا بود؟ اسلام همین، فقط همین، همین دو سه تا چیزه، یعنی کفش پای اسلامه. نمیخوام بگم بده ها، خوبه، قله دماوند خیلی بلنده، ولی نسبت به منظومه شمسی چقدره؟ صفرم نیست. اون روایتی که میفهمد بنده من روایت قرب نوافل با کارهای خیر به من نزدیک میشه، حتی کنت سمعه الذی یسمع به، بصره الذی یبصر به، دیدم یده الذی رجله یبطش به، تا من چشمش میشم، گوشش میشم، میشه یک وجود خدایی. این کجا تو غرب بود؟ کجاش اسلام بود اونجا؟ اصل پیام پیامبر اینه، الذین یؤمنون بالغیب، خودش از رجال غیب میشه انسان. میگه حتی در هیچ چیز تو رو محدود نکنی، چون تو ظرفیت بی‌نهایت داری، حتی خودت و خواسته های خودت محدودت نکنه، در خودت هم نمان. قفس تن چو شکستی همه آزاد و رهایی. حرف رسول اکرم اینه، بشر امروز بیشتر به این احتیاج داره، چون امروز بیشتر احساس بن‌بست میکنه. شما بزنید تو این اینترنت، کسایی که در اوج شهرت، اوج ثروت، اوج قدرت خودکشی کردن، میگه من دیگه چیزی نداشتم، باید چی زنده بمونم، چیزی ارزام نمیکرد، چون همیشه آدم تا چیزی رو نداره انگیزه داره تا به دست بیاره. دیدین وقتی مثلا کنکور میخواستیم بدیم، خود همین کنکور قبولشن دیگه، هیچی نمیخوام. بعد اون پیام اینه که میگه در هیچ چیز که محدود باشد تو نمی گنجی، تو تا بی نهایت گسترش داری، و من راه اتصال به این بی نهایت را به تو ارائه میدم. انی رسول الله الیکم جمیعا، در هیچ چیز نمان، بمیرید بمیرید در این عشق، بمیرید در این عشق، چمردید همه روح پذیرید، بمیرید بمیرید و از این مرگ مترسید، که از این خاک برایید و سماوات بگیرید، بمیرید بمیرید و از این نفس ببرید، که این نفس چو بند است و شما هم چو اسیرید، یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان، چو زندان بشکستید همه شاه و شهیرید، بمیرید بمیرید به پیش شه زیبا، بر شاه چمردید همه شاه و از وزیرید. اصل پیام پیامبر اینه. کجا این تو غرب بود که من اسلام اونجا دیدم مسلمان اینجا؟ نه اونجا، نه اسلام اونجا بود نه مسلمان اینجا، مسلمان ظاهری است. اینا اسلام نشناسیه، این حرفا حرفای همینجور عاطفی کمبونی است. کسی که 18 سال عمر کنه و از ملک و ملکوت رد بشه، اسلام اینه. یه بچه دیپلمه که قدوسیان کروبیان در مقابلش حریم بگیرن، دین این کار را میکنه. بله اون مزایای ظاهری رو هم دارد، برای این رفع اختلاف نمیدونم چه اینجور چیزایی که گفته شده مطلب حقیه، برهان هم میشه ازش درست کرد، الا اینکه یه گاهی وقتا یه برهانی اقامه میشه، اما لوازمش لوازمیه که ذهن انسان رو نسبت به اون موضوع خیلی زیبا کوچیک میکنه تو ذهن آدم، مثل این برهانی که برای خداشناسی اقامه میشه، که این اونو این از اون گرفته، اون از اون گرفته، اون از اون گرفته، چون تسلسل نیست میرسیم به موجود اول، اون بعد از یک جای گرفت نگرفته باشه و گرده تسلسل پیش میاد، پس میرسیم به واجب الوجود. این برهان امکان که اینجوری تقریر میشه، خب بله خدای واجب الوجود اثبات میکنه، ولی تالی فاسد داره این برهان. خوندین دیگه اینا رو تو مدارس، که وقتی میخواد خدا رو اثبات کنه میگیم این که از خودش نداره، پس بعد از یکی گرفته شه، اون از کسی، تا برسیم به موجود اول. بعد به اولی که رسیدیم، اون باید از خودش از جایی نگرفته باشه و الا تسلسل محال پیش میاد، و این تسلسل چون محال است، پس اون اولی میشه واجب الوجود. این واجب الوجود درست میکنه، ولی حرف یهود از توش در میاد ناخواسته ها، کسی نمیخواد. یهودی ها میگفتن خدا خلق کرده، بقیهش دیگه تو سلسله به دست خدا نیست، ید الله مغلوله. این چی میشه؟ خدا میشه حلقه اول این زنجیره، دیگه با موجودات دیگه ارتباط نداره که این خدا که اثبات کردی دستش بریدی از عالم. این فقط دومین حلقه را ایجاد کرده، حلقه دوم سومی را ایجاد کرده. نمیخوان بگن اینو حکماها، حکمایی که اینجوری ارائه دادن، ولی ناخودآگاه به ذهن، وقتی که شما تو ذهنتون دیگه نمیرین بچرخین ببینین چه فعل و انفعالاتی انجام میشه، ناخودآگاه اینجوری وقتی تو ذهنتون اثبات شد، خدا میشه یک حلقه در کنار سایر حلقه ها. دلگی این نیستش که خدا با همه از همه رو پر کرده، هیچی از خودش هیچی نداره، هر جا هست مشیت و اراده اونه. خلق الله الاشیاء بالمشیه، همه اشیاء را، حتی همین کاغذی که دست منه، مستقیم مخلوق خداست، در دلش حضور و ظهور داره. به هر صورت اون برهانم برای اثبات نبوت، ناخودآگاه دین را و پیام بلند پیغمبر رو در حد این که خب بالاخره یه جامعه‌ای بشه مثل سوئیس آورده پایین. اینا رو بعد مراقب باشیم. الحمدلله.
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك حجت ابن الحسن صلواتك علی و علی فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة السيدة الجليلة الجميلة ذات الأحزان الطويلة في المدة القليلة المغصوبة حقايا والمكسورة زلعها والمجهولة قدرها والمخفية قبرها والمظلوم بعلها والمقتول بولدها السلام عليك يا فاطمة الزهراء این روزای که دیدن تان کیمیا شده این خانه بی نگاه تو دارالعزا شده باور نمی کنم چقدر آب رفته ای حتی برای ناله لبت بی صدا شده بی بی جایان من میخ بر دلم نه به تابوت میزنم هرچند خنده‌ای به لبت آشنا شده، بی بی جانم شرمندم که بودم و پای غریب ها با شعله های سرخ به این خانه وا شده، شرمندم که بودم و نامحرمان شهر آنگونه در زدن که از هم جدا شده، فهمیدم که چه بر سرت آن روز آمده، از وضع چادری که پر از رد پا شده، بی بی جانم فاطمه جان وقت نفس کشیدن تو این صدای چیست؟ این استخوان سینه چرا جا به جا شده؟ پیران حسین مرا دوختی ولی افسوس حرف روز و شبت بوریا شده، شب جمعه از مردم شب زیارتی اربابمونه، امشب مادرشم کربلای است، مادر چیزی نمانده است مام تا پر کشیدن من، تا گریه های هیدر، تا خنده های دشمن، چیزی نمانده است ما تا مرتضی بسازد تابوت عشق خود را، تابوت عشق خود را تا خم کند به گریه، این دفعه میخ‌ها را تا پهلویم مبادا، تا پهلویم مبادا آه از غم غریبی، آه از غم غریبی، آه از غم غریبی. دیگه چی؟ چیزی نمانده است ما تا لحظه ای که آن دم آب روان بریزی بر چهره کبودم، چیزی نمانده است ما تا مرتضی بشوید آثار درب و دیوار، آثار درب و دیوار. جانم به این ناله با چشم خود بیرون فشانش، خون لخته ها بگیرد از دور زخم مسمار، از دور زخم مسمار، آه از غم غریبی، آه از غم غریبی، آه از غم غریبی، مثل فردا یا پس فردا، بی بی از بستر بلند شد، آی آی اسما میگه بدنش رو جست، فرمود به هیچ وجه نذارید علی لباس از تنم در بیاره. صدا زد فزه امروز دست به سیاه و سفید نزنی، بی بی از بستر بلند شد، شروع کرد خونه را بجارو زدن، هرچی اصرار کردیم بی بی حالتون خوب نیست، اجازه بدید ما این کار انجام بدیم، اجازه نداد بی بی، فرمود امروز خودم میخوام کارای خونم رو انجام بدم، بچه رو یکی یکی استحمام کرد، با همون دست شکسته موهای دخترش رو شاله زد، صدا زد فزه کاری برام انجام بده، چیه خانم؟ برو تنور رو روشن کن، میخوام امروز نان پخت کنم، آی 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 برخواست دیگر جمع کند بستر خود را، برخواست دیگر جمع کند بستر خود را، میخواست که خوشحال کند همسر خود را، آن روز خودش پای تنور آمد و نان پخت تا سیر کند فاطمه ناناور خود را، سربند علی را به سرش بست که شاید آرام کند فاطمه درد سر خود را، این معجر خاکی دیگر اندازه اونیست، داده است به آتش کمی از معجر خود را، رفتن پسرام وسط کوچه نشستن، سخت است ببینن غم مادر خود را، حالا که نشد باز کند پوشیش را، ای کاش کمی ناز کند دختر خود را، چون محرم راز علی و همدم او بود در سینه نگه داشت دم آخر خود را، کارای خونه رو تموم کرد، وجدن امیر المومنین اومد دم در در زد، خود بی بی بلند شد در خونه رو واکر، امیر المومنین دید بیبی پشت دره، یه رقت قلبی تو دل آقا ایجاد شد. الحمدلله حال بیبی مساعد شده، همین که بهتری. الحمدلله جدا از بستری. الحمدلله همین که آمدم دیدم دوباره تو در پشت دری. الحمدلله شنیدم بسترت را جمع کردی و با سختی فلت را جمع کردی. شنیدم آب دادی به حسینت، حواس دخترت را جمع کردی. تو دیگر با اجابت خو گرفتی، به چندی للت از من رو گرفتی. گمان کردی ندیدم زیر چادر، چگونه دست بر پهلو گرفتی. جواب حرفایم شدم این نه، غریبه بودم اما این چنین نه. ببینم قصد رفتن که نداری، نرو نرو جان امیرالمومنین. نه بمیرم برا غربتت. مرحوم مجلسی تو به آر الانوار نقل کردم، وقد صلا امیر المؤمنین علیه السلام صلاة الظهر، نماز ظهر آقا تو مسجد قامه کرد. و اقبلت نه یرید المنزل، اراده کرد بر سمت خونه. از استقبلت هل جواری با کیات نزیلات، یادم در مسجد یا تو مسیر چشمش افتاد به ای کنیز. همه دارن گریه میکنن. فرمود فقال لهن ما الخبر، چی شده؟ و مالی اراکن متغیرات الوجوه و صور، چرا رنگ چهره هاتون فریده؟ فقلن یا امیر المومنین ادرک ابن امتی الزهرا، علی جان فاطمه رو دریاب. و ما نظن که تدرکا، گمون نمی کنم به فاطمه برسی. فاقبل امیر المؤمنین مسرا، چجوری علی خودشو به خونه رسون نمیدونم. حتی دخل علیم وارد خونه شد. آخ بمیرم. و اذا به آملقاتون علا فراشا، بی بی تو بستر افتاده. و هیه تقبض و یمینن و تمد و شمالا، هی داره به چپ و راستش غلط میزنه بی بی. فالقر ردائن آتقه، عباشوی طرفی انداخت. ول امامت ان رأسه، امامه روی طرف انداخت. آخ بمیرم. و نادا یا زهرا، صدا زد یا زهرا. فلم تو کلم، جوابی نیومد. فنادا یا بنت محمد المصطفى، یا جوابی نیومد. فنادا یا بنت من حمل الزکات، بازم جوابی نیومد. فنادا یا ابنت من صلا بالملائکه، بازم جوابی نیومد. یه وقتی دل امیر المومنین صدا زد، یا فاطمه کلمینی فانا ابن عمك علی ابن ابی طالب، فاطمه جان منم علی، ففتاد عینیا. یه وقت دیدن بی بی چه جاشو باز کرد، ولی فتاد عینیا فی وجه و نظرت اله، یه نگاهی کرد به آقا و بکت و بکا. فاطمه گریه کرد، علی گریه کرد. فقالت یا ابن الام انی اجد الموت الذی لا بد من، علی جان دارم مرگو به چشمام میبینم، گریزی نیست علی جان. فیصبحان یتیمن غریبن منکسرن. شروع کرد وصیت کردن، سفارش بچه ها رو کرد، علی جان اینا یتیمن غریبن. فانهما بالامس فقدا جدهما، اینا تازه جدشونو از دست دادن، دلشون شکسته است. ولی یوم یفقدان امهما، امروزم که دارن مادرشونو از دست میدن. فالویل امت تقتلهما و تبغضهما، آخ وای به اون امتی که اینا رو ناراحت کنه. سمن شد تقود دیگه چی گفت خانم؟ علی جان ابکنی و ابکلیت آمان. شب جمعت یه جمله دیگه هم خانم فرمود، فرمود علی جان ولا تنس قتیل الاعدا بتف العراق. علی جان حسین منو فراموش نکن، دم آخر وصیتی دارم. ای علی جان به خاطرت بسپار، نیمه شبا حسین دل بندم، با لب تشنه می شود بیدار. بار سنگین این وصیت را از سر شانه های من بردار، قبل خوابیدنش عزیز دلم ظرف آبی برای او بگذار. گریه کردم ز غربتش دیشب، تا سحر سوختم برای حسین، با همین دست ناتوان امروز پیراهن دوختم برای حسین. کفنش را به زینبم دادم، حرفای نگفته را گفتم، چند ساعت برای دختر خود فقط از رنج کربلا گفتم. گفتمش کربلا، گفتمش میوه دلم، زینب کربلا یار و یاور او باش، ظهر روز دهم به نیت من بوسه ای زنن به زیر انجل او، شب جمعه شب زیارتی اروا بمونه، دل تو از اینجا ببر کربلا، وقت افتادنش به روی زمین چشم خود را ببند مثل خدا، صبر کن دختر عقیله من قهرمان بزرگ کربلا، همه جا بی بی صبر کرد عرضم تموم، اما یه جایی رسید دیگه بی بی طاقتش تموم شد، کجا لعوف سید ابن طاووس می نویسه ثم وضع الحسین بین یدی و اجلس النساء خلف الله ينظرن الی، همچی که سر مبارک ابی عبدالله رو آوردن چون مجلس، تا چشم انگیله بنی هاشم به این سر افتاد، احبت الا جیبا فشقت ها، دست برد گریبان شاکرد حسین حسین. عزیزان یه کمی هم تشریف جلوتر، یه چند دقیقه عزاداری کنیم انشالله، از فردا شب پرشوتر انشالله، فردا شب بیشتر انشالله. نگاه بیرمقت، عزیزان یه کوچه باز کنن، خدا خیرتون بده، نزدیک شد. نگاه بی رمقت شده قاتل جونم، وای 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 وای، نگاه بی رمقت شده قاتل جونم، وای 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 وای، بدون تو نمیخوام دیگه زنده بمونم، وای 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 وای، روزا دلم میگیره شبا روزه میخونم، وای 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 وای، نگاه بی
go ahead. تو خونه میبینم عشق زینب و آتیش میگیره سر جام پای حیدر وای 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 زبون گرفته که میخوام امشب به جای بالش سرم و بذارم رو دست مادر
یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا
کشتر زهرا را همسر مولا را کشتر زهرا 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 را دست تو خجالت میکشم تو خونه دستم و بالا بیارم من میخوام مثل بهار گریه کنم بشینم با ذوالفقار گریه کنم تو دلت پره منم دلم پره از کمی به خواب بذار گریه کنم اومدم توی خونم قدم زدم توی کوچه بچه ها هم زدم شبا دیگه دورم جمع نمیشیم بد جوری زندگی ما به هم زدم چجوری من فرم و با بکنم از زمین همسرم و بلند کنم آی سادات توی کوچه زدنت روم نمیشه پیش مردم سرم و بلند کنم فاطمه حرف جدایی کم بزن خودت این وضعیت رو به هم بزن بچه ها دارن تماشا میکنن هر طوری شده پاشو قدم بزن خیر ببینی ایشالله وعده یه همون مدینه کنار قبرستان بقی بلا قبر بینشون مادرمون گریه کنی زهرا
آمان که به جمعه آقای هستیم برمان ترم بفرمان
رهبر عزیز من در خانه خودت است فرما شب دشمنان شیعه تکیلی ها و هاوی ها و خلیفه ها سود آمریکا سود خودشان برگردان شیعان مظلوم جاد حسرت عنایت فرما آقابت امر و خط خیل نبی آلم عجل الله فی فرج مولانا سلام علیکی سلام علیکی آباد الله سيدنا سيدنا فاطمة الزهراء سيدنا النساء رحمة الله وبركاته السلام عليك يا سيدنا الله عليك يا من حسن يا من سر الله عليك على فتحية الفنا رحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا سيدنا السلام يا خليفة الأحلام وشريك الغرام يا رسول الله من مات الغرام الأمان 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 رحمة الله وبركاته رحم الله من الفتح من الإخلاص من الصلاة